بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب مثل جلسات قبل اول جزوه میریم، رفقا می نویسند، بعد این جزوه ها را توضیح میدیم، بعد از توضیح انشاءالله جواب سوالات. خب رفقا باید بنویسند مثال ششم اجماع بر جواز معاطات بنابر قول به ملک قائم شده است. در این اجماع که دلیل لبی است، جواز حکم است، ولی شک در این است که متعلق جواز و به بیان دیگر موضوع در این اجماع رد العین، رد العین و یا تراد العینین، تراد مصدر باب تفاعل، تراد العینین است. در اینجا اخذ به قدر متیقن می شود و قدر متیقن تراد العینین است. بنابراین در معاطات بنابر قول به ملک اصالت با لزوم است، ولی اجماع بر جواز معاطات قائم شده است و قدر متیقن از اجماع جواز تراد العینین است، ولذا صورت تراد العینین از تحت اصالت اللزوم خارج می شود و غیر این صورت مثل صورت تلف احد العوضین تحت اصالت اللزوم باقی میماند و لذا خب یه ذره چشما رو ببند. و لذا شما این درس مهندسی استنباط که میایید رو متن کتابها حساس میشید، یعنی وقتی که مکاسب میخونی صحبت اجماع که اومد به میون بلا فاصله ذهنت میره به این سمت که اجماع دلیل لبیه، توی دلیل لبی باید نون خشکی بخرید، متوجه هستی؟ توی دلیل لبی اندشک باید قدر متیقن گرفت. و لذا اگر شما درس مهندسی استنباط بیایید که ما این درس را برای قبل از پایه پنجم لازم میدونیم برای حوزه، 20 جلسه هم بیشتر نیست. و لذا شما که درس مهندسی استنباط میایید رو کتابهای فقهی، کجا فقی داره موضوع شناسی میکنه، کجا فقی داره حکم صادر میکنه، کجای اصول به درد موضوع شناسی میخوره، کجای اصول به درد چیزی دیگه میخوره، قشنگ میاد دستتون، حساس میشید. یعنی همون مباحثی که الان تو زمان ما میگن جز زوائد علم اصوله، میبینید که نه، اینا جز زوائد نیست، اینا اگر نباشه موضوع شناسی محقق نمیشه. این خیلی مهمه. و لذا درس مهندسی استنباط که میایید میدونید که موقعی که میشینی پای استنباط و حکم از ادله از کجا باید شروع بکنی، تا کجا سیر باید داشته باشی، از کجا باید شروع بکنی، کجا تمام میشه. و لذا این درس مهندسی استنباط به شما قالب میده که شما هر مسئله که میخوای حکمشو به دست بیاری بریزی تو این قالب، جوابش از اون طرف بیاد بیرون. و لذا خدا بیامرز اجماع، چون بعضی توی مسائل فقهی دچار مشکل میشن، میگن ادعای میگن اجماع وجود داره یا تمام شد، بدون اینکه قالبی داده بشه برای استنباط، که شما موقعی که میخوای حکم رو استنباط کنی از چه نقطه‌ای با شروع کنی، چه نقطه‌ای به پایان برسانی. ولذا این درس مهندسی استنباط خیلی مهمه، چون به محصل یاد میده که کجا باید شروع بکنه، کجا پایان بره، کجا باید بره، چه کار باید بکنه، مشخصه کاملا. مثل برنامه روزانه که هفتهش باید فلان کار بکنی، هشتانه باید فلان کار بکنی. ولذا دیگه نگم خسته شدید. ولذا که این درس خیلی مهمه. ولذا در مبحث ملزمات معاطات آمده است ان تلف العوضین ملزمون اجماعن و اما علل قول بالملک و اما علل قول بالملک فلما عرفته من اصالت اللزومه ول متیقنه. ببینید کلمه المتیقن شاید تا الان خیلی بهش اهمیت نمیدادید، ولی شیخ چون بحث اجماع اومد به میون قدر متیقن میگیره، چون میخواد موضوع مشخص بکنه. ما جلسه قبل گفتیم تو دلیل لبی شما قدر متیقن بگیری، شیخ انصاری اجماع قدر متیقن. ول متیقنه من مخالفتها جواز و ترد العینین و حیث ارتفع، ارتفع همزش وصله، حیث ارتفع، منتها چون من در مقام گفتن هستم به صورت قطع میخونم، دیال فرده کسی نیاد اشکال بگیر. و هی سرتفع مورد و تراد امتنع. خب مثل جلسات قبل اگر ما فرصت داشتیم مثالهای بیشتری میزدیم از اول طهارت تا آخر دیات، یعنی برای هر بابی یه مثال، دو مثال، سه مثال میزدیم، خیلی عالی بود. بردی خب من فرصت نداشتم، همین صبح یه نگاهی سری کردم، این در سال اخیرن من گفتم مثالها رو برای شما داشتم. ولی شما که فرصت دارید میتونید برای هر کدوم از اینا وقت بذارید. فقه هم خصوصیتش اینه که انسان خسته نمیشه، بگردید تتبع بکنید، برای هر کدوم مثالای زیادی از ابواب مختلفه فقه پیدا بکنید. سه، شما یک و دو رو قبلا نوشتید، سه امتنع، سه موضوع خارجی، مراد از موضوع خارجی امری است که با این عنوان و لسان در ادله نیامده است، مثل بیمه و تلقیح مصنوعی و با توجه به این که در موضوعات به نحو کلی بیانه لازم است، بنابراین در شناسایی این گونه از موضوعات نیز بیانه لازم است. خب اینا رو توضیح بدم. ما تو جلسات قبل گفتیم مجتهد زمانی که میخواد احکام رو استنباط بکنه باید یه مراحل طی بکنه. مجتهد زمانی که میخواد استنباط احکام بکنه باید یه مراحلی رو طی بکنه. اولین مرحله که مجتهد باید انجام بده موضوع شناسی هست. مجتهد باید موضوع رو بشناسه، موضوع رو بشناسه بعد حکم صادر بکنه. چون اگر موضوع رو نشناسه ممکنه حکم صادر بکنه برای موضوعی که مد نظر او اصلا نبوده. بنابراین اولین مرحله مجتهد باید موضوع شناسی بکنه، باید موضوع رو بشناسه. تو جلسه قبل گفتیم موضوع بر سه نوعه، یک موضوع داخلی لفظی، دو موضوع داخلی لبی، سه موضوع خارجی. موضوع داخلی لفظی به اون امری میگن که در ادله لفظیه موضوع قرار گرفته، به اون امری که در ادله لفظیه موضوع قرار گرفته بشین موضوع داخلی لفظی. ادله لفظیه مثل آیات، روایات، به آیه و روایت میگن دلیل لفظی، چون از سنخ لفظه، از مقوله لفظه. حالا اون امری که توی آیه، اون شیعی که توی آیه موضوع قرار گرفته بهش میگن موضوع داخلی لفظی. میخوان یه مثال براتون بزنم؟ مثلا در ادله آمده تترکو ذات العادت العبادته به رؤیت دم، ذات العادت به مجرد دیدن خون باید عبادتشو ترک بکنه. این تترکو حکمه، تترکو جمله خبریه در مقام طلب، این باید ترک بکند. این ذات العادت موضوعه، باید ترک بکند ذات العادت عباداتش را به مجرد دیدن خون. حالا ذات العادت یه موضوعه، به کی میگن ذات العادت؟ به چه زنی میگن ذات العادت؟ باید موضوع شناسی بکنه. لذا فقهای ما عبارتشون اینه، ذات العادت الحاصلت باستواء الدم اخزن و انقطاعا. این کلمه الحاصلت باستواء الدم اخزن و انقطاعا، فقهای ما با این کلمه الحاصلت موضوع شناسی میکنند، میگن عادت با دو ماه حاصل میشه، با دو ماه حاصل میشه. مثلا براتون بزنم، ببخشید، مثلا یه خانمی دو ماه قبل از یکم تا هفتم خوندید، دو ماه قبل، ماه قبلی هم از یکم تا هفتم خوندید، این ماه به این زن میگن عددیه وقتیه. حالا صاحب این میشه ذات العادت. اینجور زنی به مجرد دیدن خون تو ماه سوم، مثلا این ماه یکم ماه خوندید، به مجردی که خوندید باید عبادتش رو ترک بکنه. کلمه الحاصلته که در کلام فقها هست در مقام موضوع شناسی هست، که اگر موضوع شناسی نشه خب اصلا مطلب گم میشه، اصلا ذات العادت کی هست. حالا این کلمه ذات العادت میگن موضوع داخلی لفظی، چون یه چیزی هست که توی دلیل لفظی موضوع قرار گرفته برای حکم، برای تترکو. یک. دوم، موضوع داخلی لبی. موضوع داخلی لبی به اون امری میگن که در ادله لبیه موضوع قرار گرفته، ادله لبیه، مثل شهرت، مثل سیره، مثل حکم عقل، مثل اجماع. اینها چون از سنخ لفظ نیستند، چون از مقوله لفظ نیستند، بهشون میگن دلیل لبی. حالا او چیزی که توی حکم عقل، توی سیره، توی شهرت، توی اجماع موضوع قرار گرفته، به این میگن موضوع داخلی لبی. مجتهد باید این موضوع رو بشناس. ما برای این موضوع داخلی لبی تو جلسه قبل پنج مثال زدیم، که گفتم اگر فرصتی می بود از کتاب طهارت بس شروع می کردیم. خب من فرصت نداشتم، ولی خود شما این وقت رو بذارید از کتاب طهارت شروع کنید. موضوع داخلی لبی، یعنی هر جا سیره دیدید، هر جا اجماع دیدید، هر جا شهرت دیدید، ادعای شهرت شده، هر جا ادعای حکم عقل شده. البته شهید صدر در کتاب الفتاوی الواضح میگه که از اول فقه تا آخر فقه گشتم، من الان موردی نیافتم که فقها بر اساس حکم عقل حکم صادر بکنه. حالا اون حالا حکم عقل کنار، ولی بالاخره شهرت، اجماع، سیره عقلا که دیدید میشه موضوع شناسی بکنه. پس ما برای موضوع داخلی لبی پنج مثال زدیم. مثال ششم هم یه مثال از مکاسب بی هست، من مثال توضیح میدم براتون که حساس بشید. مثال یک کمی شاید سنگین باشه. بعضی از فقها میگن معاتاد مفید ملک. معاتاد معامله بدون صیغه. بعضی میگن معاتاد مفید ملک. مثلا شما صبحا میرید نون سنگک میخواید بخرید، میبینید نونوایی یه عالمه نون سنگک پخته گذاشته، یه دونه نون سنگک برمیداری هزار تا میدی دست نونوا، نه تو حرفی میزنی نه او حرفی میزنه، میگن معاتاد. بعضی از فقها عقیده شون اینه که معاتاد مفید ملکه، یعنی این نونی که نون وابه تو میده تو رو مالک نون میکنه، این پولی هم که شما میدید به مشتری، مشتری رو مالک پول میکنید. خب بس بعضی از فقها میگن معتاد مفیده ملک. قدم بعدی، قانون در معاتات بنابر قول به ملک لزومه. یعنی اگر ما قائل شدیم که معاتات مفید ملکه، معامله میشه لازم، یعنی طرفین دیگه حق فسخ نداره. به چه علت؟ به خاطر 8 دلیلی که شیخ انصاری در مکاسب آورده. شیخ انصاری 8 دلیل آورده که معاتات بنابر قول به ملک میشه لازم. اینا قدم بعدی. بنابراین اگر ما قائل شدیم که معاتات مفید ملکه، این معاملهی که بین شما و نونوا انجام گرفته معامله میشه لازم، یعنی طرفین دیگه حق فسخ نداره. قدم بعدی. ولی از اون طرف اجماع قائم شده بر این که معاتات جایز، اجماع قائم شده بر این که معاتات جایز. جایزه یعنی طرفین میتونن فسخ بکنند، یعنی نونوا میتونه به مشتری مراجعه کنه بگه نونمو بده، مشتری هم میتونه به نونوا مراجعه کنه بگه پولمو بده. قدم ها فراموش نکنید. بعضی میگن معاتات مفید ملکه، معاتات بنابر قول به ملک میشه لازم، اجماع قائم شده برای اینکه معاتات جایز. قدم بعدی، ما اینجا دچار یه شک میشیم. شک اینه که اجماع قائم شده بر جواز، جواز حکمه، این جواز به چی تعلق گرفته؟ اجماع قائم شده بر جواز، جواز به چی تعلق گرفته؟ آیا جواز تعلق گرفته به رد العین، یا جواز تعلق گرفته به ترد العینین؟ اگه گفتی ببینید اجماع رفته روی جواز، اجماع قائم شده بر این که معاتات چیه؟ جایز. اجماع رفته روی جواز، جواز رو چی رفته؟ آیا جواز رفته روی ترد العینین؟ ترد العینین یعنی این، یعنی دو نفر برگرداندن دو عین برشون جایزه. یعنی نونوا میتونه عین را برگردونه نون، مشتری میتونه عین را برگردونه یعنی پول. آیا جواز رفته روی ترد العینین؟ یعنی ترد العینین جایزه. اگه جواز رفته باشه روی ترد العینین، حتما باید دو عین باقی باشه تا ترد العینین وجود پیدا بکنه، یا اینکه جواز رفته روی رد العین، یعنی اجماع قائم شده بر جواز رد العین. که اگر اجماع رفته باشه روی جواز، جواز رفته باشه روی رد العین، یکی از دو عینم که باقی باشه میتونه طرف بگه فسخ بکنه معاملشو. مثلا نونه تلف شده دست مشتری، ولی پول دست نونوا هست، اینجا رد العین میشه کرد، ترد العینین نمیشه کرد، رد العین میشه کرد. یعنی مشتری میتونه بره به نونوا بگه پولو بده. اجماع قائم شده بر این که معاتات جایزه، جایزه، یعنی طرفین میتونن فسخ بکنن. ما شک میکنیم که جواز در چه صورتی هست. آیا جواز در صورتی است که ترد العینین ممکن باشه؟ اگر بخواد ترد العینین ممکن باشه، باید هر دوتا عین باقی باشه. یا جواز با رد العینم میشه، که اگر جواز با رد العین شد یه دونه عینم باقی باشه میشه معامله فسخ بشه. ما شک میکنیم که جواز رفته روی ترد العینین یا جواز رفته روی رد العین. از بین این دوتا، ترد العینین و رد العین، قدر متیقن اینه که طرفین در چه صورتی میتونن معامله را فسخ بکنن، معامله بشه جایز. قدر متیقن در صورتی است که ترادل عینین ممکن باشه، یعنی از بین این دو صورت، یه صورت هر دو تا این باقیه، هم نون هم پول، یه صورت یکیش باقی هست یکیش باقی نیست. این دو صورت رو بذارن جلوی شما، بعد از شما بپرسند از بین این دو صورت قدر متیقن کدوم از این دو صورتی که طرفین میتونن معامله رو فسخ بکنن، هر کدوم از اینا به ملک خودشون برسند. قدر متیقن اونجایی است که ترادل عینین ممکن باشه، یعنی هر دو تا این باید باقی باشه. همین امروز بود فکر میکنم سر درس خارج سوال شد که این قدر متیقن از کجا پیدا میشه. قدر متیقن که منشأ شرعی که نداره که. قدر متیقن شما دو صورت میذاری جلود، میگه از بین این دو صورت این قدر متیقن. موقعی که میگن جواز المعاتات یعنی طرفین معاتاتشون جایزه، میتونن برگردن به مال خودشون، یه قدر متیقن اینه که مال خودشون باقی باشه. خب بنابراین اجماع قائم شده بر این که معاتات جایزه، اجماع دلیل لبیه، جواز حکم شرعیه، ولی جواز رو چی رفته که اون چیزه میشه موضوع اجماع، که اون چیزه میشه موضوع اجماع. ما تو جلسه قبل گفتیم تو دلیل لبی اندشک باید قدر متیقن بگیرید. قدر متیقن که گرفتی، پس موضوع جواز معامله، به عبارت دیگه اون موضوعی که به ما اجازه میده که بگیم طرف این توی معاتاد میتونن برگردن و معاملشون رو فسخ بکنن کجاست؟ ترادل عینین. مجتهد که موضوع شناسی کرد میبینه به چقدر ثمرات میرسه. الان اجماع قائم شده برای این که معاتاد جایز، از او طرف معاتاد بنابر قول به ملک لازمه، معاتاد بنابر قول به ملک لازمه، اجماع قائم شده برای این که معاتاد جایزه. او صورتی که ترادل عینین ممکنه، یعنی هر دوتا عین باقی هست، اجماع میاد این صورت را از تحت اصالت اللزوم چی میکنه؟ خارج میکنه. یعنی اگر دوتا عین باقی باشه دیگه اصالت اللزوم اینجا نیست، جوازه. ولی صورتهای دیگه تحت اصالت اللزوم باقی میمونه. مثلا اگر دوتا عین تلف شده، نون و پول تلف شده، یا اگر یکی از این دوتا تلف شده، اجماع نمیاد اینو از تحت اصالت اللزوم خارج بکنه، تحت اصالت اللزوم باقی میمونه. لذا اگر هم نون هم پول تلف شد معامله لازم شد، طرفین نمیتونن برگردن. یا اگر یکیش تلف شد، یا اگر قسمتی از یکیش تلف شد، معامله لازمه. تلف مثلا بیفته تو چا. از خدا مثال ما توی مکاسب بعضیتون هستید سردرد، ما مثال به همین چا میزدیم، خوردن چون اجازه داده بذار خوردن بذارید کنار، نمیتونه رد بکنه، ولی رد هر ردی نه، اون ردی که مثلا مد نظر طرفین معاتاد نبوده، زایه شدن، افتادن تو چا. دیروز مثال عوض کردیم، گفتیم گرگه اومد گرگه، اون دیگه حکم دیگه داره، معامله لازم میشه، حکم دیگه داره، گرگه اومد نونا رو خورد. میخوام بگم نگاه بکنید که معاتاد، میخوام جمع بکنم مثال را، معاتاد بنابر قول به ملک اصل لزومه، اجماع میگه معاتاد جایزه، اجماع دلیل لبیه، جواز حکمه، شما شک میکنی که جواز رو چی رفته که او چیزه میشه موضوع اجماع. آیا جواز رفته روی رد العین یا جواز رفته روی تراد العینین؟ اجماع چون دلیل لبی شک کردی باید قدر متیقن بگیری، قدر متیقن اینجور میشه، اجماع قائم شده بر جواز ترادل عینین، لذا اگر دوتا عین باقی بود معامله جایزه، غیر این صورت تحت اصالت اللزوم باقی است. این میشه موضوع شناسی. خب کامل تر از حیث جواز اینجا همین صورت چی است؟ ترادل عینینه. اگر شک نکنه هیچ. شما چجوری تو ادله لفظی اطلاق میگرفتید؟ میگفتی که دلیل لفظی لفظ داره، پس نتیجتا اطلاق داره، چون اطلاق صفت لفظ به اعتبار معنی. اگر مجتهد توی دلیل لبی شک نکنه بر اساس اطلاق فتوا میده. بله چه اشکالی داره؟ میشه دو تا موضوع. لذا چرا مراجع، چرا مجتهدین ما احکامشون فرق داره؟ یه دست نیست. چی رو منوان کن؟ عامتر؟ عامتر نمیگید، بگید کاملتر. این کاملتر تو بحث ما چیه؟ کاملتر از حیث جواز تو بحث ما ترادل عینینه، ردل عین نیست. غرض اینه که الان شما کتابا نگاه کنید، مخصوصا توی معاملات، چون توی معاملات ادله شرعی کمه، بیشتر تمسک به سیره میشه، سیره عقلا. لذا اگر شرع مقدسم ادله لفظیه داره توی معاملات، ادله لفظیه امضایی است، تأسیسی نیست. ببینید شما الان توی مکاسب سیره پیش میاد، اجماع پیش میاد، شهرت پیش میاد، باید ببینی شک داری یا شک نداری. شک که کردی قدر متیقن پیدا میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی، قدر متیقن میگیری. به این ترادل عینین میگن موضوع داخلی لبی که شما با بررسی ها به دستش آوردی، شناساییش کردی. این دو خیلی میشه مثال زد. ببینید نه، نمیشه کرد. این لفظه رو ناقل اجماع برای شما آورده. اجماع محصل میدونید یعنی چی؟ اجماع محصل یعنی این عالم مشیش اینه، حرفش اینه. به اجماع نمیگن دلیل لفظی. متوجه هستی؟ بفرمایید در اصطلاح میگن معقد اجماع، یعنی تمام اجماع اتفاق علما. کلمه اتفاق درباره اجماع درست نیست، غلط. او اجماع علما گره خورده روی یک کلمه به نام زوجه، به این زوجه میگن معقد اجماع. سوال، آیا درباره این معقد شک دارید یا ندارید؟ اگه شک دارید قدر متعقد، اگه شک نداره. چرا؟ چون تو دلیل لبی باید قدر متیقن بگیرید. این لفظ ناقله، لفظ مجمعی نیست. شما درباره اجماع عملی چی میگید؟ اجماع عملی، اجماع عملی نیست. اجماع سیر از اقسام اجماع است دیگه، اونتا اجماع دو نوعه، اجماع قولی، اجماع عملی. لفظ نداره که. یه عالم یه حرفی میزنه، یه عالم دیگه یه حرف دیگه میزنه. اینا که همه علما که حرفشون یکی نیست که. ناقل اجماع میاد همه اینا رو جمع میکنه به یک چیز میرسه. شما اگر اجماع تحصیل میکنی الفاظ آقایون یکی نیست، تحصیل که میکنی الفاظ مختلف هست، بازم نمیشه، بازم دلیل لبی هست. چرا؟ چون منشأش بازم لفظ نیست، فکره. شما نگو که منشأ این اجماع یه دلیله. اگر منشأ اجماع شد دلیل، اجماع فاقد ارزشه، باید بندازی دور. چون اجماع یا میشه مدرکی یا محتمل مدرک. لذا یه حرف این عالم زده، یه حرف دیگه یه عالم دیگه زده، شما خودت براش معقد درست میکنی. منشأشن یه جا نیست، یعنی سرچشمه اینا نباید یه جا باشه. اگه سرچشمش یه جا شد همانو فایده نداشتن همان. از قضا اجماع و شهرت و سیره از اموری است که بی دلیلش خوبه، با دلیلش باطله، ولی میشه مدرکی یا محتمل المدرک، باید منزل کنم. قسم سوم موضوع، یعنی موضوع خارجی. اول موضوع داخلی لفظی بود، دوم موضوع داخلی لبی بود، سوم موضوع خارجی. موضوع خارجی به اون چیزی میگن که با این عنوان خاصی که داره توی ادله نیامد، با این عنوان خاص، کلمه خاص خیلی مهمه، با این عنوان خاصش روی ادله نیامده، و الا عنوان شامل توی ادله آمده. اگر بگی عنوان شامل توی ادله نیامده، این خلف در اینه که دین دین کاملی هست. موضوع خارجی به اون چیزی میگن که با این عنوان خاصش توی ادله نیامده، مثل بیمه. شما ادله رو نگاه کن، کلمه بیمه به و یومیموها با این اسم خاصی که داره تو ادله نیامده. یا تلقی مصنوعی درباره انسان، نه حیوان. تلقی مصنوعی با این عنوان خاصی که داره توله و قویه و هه تو ادله نیامده. خب مجتهد موقعی که میخواد درباره بیمه حکم صادر کنه باید موضوع شناسی بکنه، باید بفهمه بیمه یعنی چی، باید بفهمه تلقی مصنوعی یعنی چی. اگه ندونه بیمه یعنی چی، خب سر کی داره میتراش؟ ثبت الارض من خوش موضوع مسئلش نسبت به حکم، مسئل علت نسبت به معلوله، او باید پیدا بشه، باید فهمیده بشه یعنی چی بیمه، یعنی چی، باید موضوع شناسی بشه. خب حالا از کجا باید موضوع شناسی بشه؟ خب ما قاعده فقهیه داریم که در موضوعات نیاز به چی هست؟ بیان هست دیگه. اگر شما بخواید بینه که و بین الله حجت داشته باشی، شما اگر خواستی موضوع شناسی کنی، حداقل دو نفر باید این موضوع رو برای توضیح بدن. ما تا عدالت شرطه تو بعضی از موضوعات، عدالت شرط تو بعضی از موضوعات، عدالت شرط نیست. بنابراین برای موضوع خارجی حداقل دو نفر لازمه. بله، حداقل دو نفر لازمه که متخصص باشه. مثلا بیمه، باید دو نفر بیان برای شما که مسائل بیمه مسلط باشن، برای شما بیمه رو توضیح بدن. بانک چه کار میکنه؟ دو نفر باید بیان توضیح بدن برای شما که بانک چه کار میکنه که بعد حکم صادر بکنی. بله؟ نه فرق نداره، تو این موضوعات فرقی نداره، فقط ممکنه این بیانه ها با هم دیگه تعارض بکنن. یعنی دو نفر تلقی مصنوعی را یه جور توضیح بده، دو نفر دیگه یه جور دیگه توضیح بده. خب اینم باب تعادل و تراجی. باب تعادل و تراجی که فقط برای روایت نیست، برای بیانتین و متعارضتین هم هست، برای آیتین قرآنیتین هم هست. شون دو تا ظاهر آیه با هم دیگه تعارض بکنن. آیه داره حتی یتهر نه طبق یک قرائت، حتی یتهر نه طبق قرائت دیگه. بنابر عقیده مشهور که قرائت متواتر هستن، هر قرائتی حکم یک دلیله، تعارض میکنن. بیانتین همینجوره، باید رجوع کنیم به قواعد باب تعادل و تراجی. بنابراین اولین مرحله‌ای که مجتهد باید طی بکنه موضوع شناسی هست، تا مرحله دوم که جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علیه.